پس اگه بخواییم ما مبتلا به انحرافات نشیم، سعادت دنیا و آخرتمون رو به باد ندیم، در بُعد فردی هر کسی باید تلاش کنه اول آگاهی های لازم را کرد، لااقل در حد تقلید و اقتباس از اشخاص مورد اطمینان. اگه خودش نمیتونه صاحب نظر بشه، مجتهد بشه، فتوادار بشه، اقلا کسانی را شناسایی کنه که با تقوا هستن، صلاحیت کافی دارن، میشه آدم بهشون اعتماد کنه. در همین مقوله است که شما میبینید در صدر اسلام وقتی یه نفر شیطانی پیدا میشد به اصطلاح زرنگ، بلد بود چیز رو دیگران را فریب بدید. گاهی با انحراف این فرد و انتخاب یک مسیر صدها و هزاران نفر یک جا منحرف میشدن، به خصوص در اون زمان که فرهنگ قبیلهی حاکم بود. معمولا وقتی رئیس قبیله یا شخص شاخصی در یک قبیله ایمان میآورد، همه میمون مؤمن میشد. اگه مرتد میشد همه دوباره برمیشد. این حالت تقلید در مردمی که فرهنگشون ضعیفه فراوان. البته در قشرهای مختلف مردم تفاوت میکنه. در بعضی از گروه های سنی تقلید از همسنها، همکلاسها، همبادیها، هممحلیها بسیار عامل ما است. چند بعضی حسال دیگری حال نمیخوام اسم ببرم، یه وقت کسانی فکر کنن سوء ادبی نسبت به اونها میشید. تقلید کردن از یک شخصیت های معروف اجتماعی، مثلا هنرپیشه معروف، یک قهرمان ورزشی معروفی، اینا ناخودآگاه باعث میشه که دنبال اون برن، رفتارش، حرکاتش رو اقتباس کنن بدون اینکه تحقیق کنن و این کار درست یا درست نیست. میبینید در آرایش سر و صورتشون، در لباس پوشیدنشون، در رنگ لباسشون، در خیلی چیزیه تحت تأثیر این عوامل قرار میگیرن. خب مربیان باید به این نوجوانها و جوانها بیشتر حالی کنن که شما باید بیشتر مستقل فکر کنید، اینقدر نگاهتون به دیگران نباشید. کاری را که میخواد بکنید دلیل عقلیش را، توجیه عقلانیش را ببینید چیه. صرف این که فلان قهرمان یک کاری میکنه یا فلان هنرمند یک کاری میکنه، این باعث نشه شما دنبال اون بیارید. بعضی جا عوامل دیگری، بالاخره یکی از چیزهایی که در عالم اسلام موجب انحراف کسانی شد، ساده اندیشی نوع مردم بود. که زود به ظاهر اکتفا می‌کردند، به عوامل ساده اعتماد می‌کردند. اون چنان که باید در مسائل اجتماعی و سرنوشت‌ساز تحقیق نمی‌کرد. خب مسئله فراموش نکردیم، مسئله امتحان است. امتحان هم همیشه با یک ابهام هایی باید همراه باشید. بیانات خدا و پیغمبر هم گاهی به گونه ایست که کسانی میتونن از سوء استفاده کنن. برای که امتحان زمینه امتحان کنن بشید. اصولا میدونید یک دسته از آیات قرآن هستن که آیات متشابهات هستن. والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه. فتنه جویان میرن دنبال آیات متشابهی که میشه تفسیر دلها ازش کرد، میشه قرائت جدید براش تعیین کرد تا دیگران رو منعرف کنن. و خدا این کار کرده، خدا آیاتی نازل کرده که قابل اینجور برداشت های نادرست هست. چرا؟ ما حکمت هایی داریم و در جایش بحث کرد، همه چیز رو که نمیشه همه بحث رو در انقاطی کرد. بحث نصف قرآن که یک دسته از آیات قرآن متشابه هست و این آیات متشابه دستاویز فتنه انگیزان میشه. من یکی دوستان مثال زنده بزنم ببینید چجور بعضی چیز ها حتی بعضی از آیات دستاویز شیاطینی شد که دیگران رو فریب بده. قرآن کریم برای همسران پیغمبر یک احترام میخواهیش، در واقع احترام به وجود مقدس پیغمبر اکرم هست، از راه این که همسران او را میگه حتی بعد از وفات پیغمبر هم کسی نباید باشون ازدواج کنه. یکی از احکام مخصوص پیغمبر اکرم، هر کسی از دنیا رفت همسرش میتونه بعد از ازدواج با مرد دیگری ازدواج کنه. ما همسر پیغمبر بعد از وفات پیغمبر حق نداره با کسی ازدواج کنه. قرآن در این زمینه میفرماید همسران پیغمبر مادران شما هستن. اگه کسی بخواد با همسر پیغمبر ازدواج کنه که انه میخواد با مادر خودش ازدواج کنه. و از واجهو امهاتو کن، همسران پیغمبر مادران شما هستن. پس هر همسری میشه ام المؤمنین، مادر مؤمنین دیگه. کسانی این تعبیری که قرآن در این باره درباره همسران پیغمبر داره اینا دستاویز کردن، گفتن اطاعت مادر که لازمه. اگر همسر پیغمبر اقدام کرد به جنگی علیه کسی، ما رو دعوت کرد که ما هم شرکت کنیم، خب ما هم لازمه اطاعت مادره بگیر. در جنگ جمل همسر پیغمبر پیشگام بود در راه انداختن جنگ به کمک دو تا از صحابه بزرگ که یکیشون پیش قوم نزدیک پیغمبر بود، که عمه پیغمبر رو به قرمه علی زبیر، اینا جنگ رو انداختن. خب خیلی راحت میشد مردم ها فریب بدن که ببینید همسر پیغمبر مادر شما، کسانی میخوان با مادر شما بجنگن راحت میشینید اینجا. مردم ساده سطحی نگر هم میگفتن خب بله با مادر احترامش لازمه دیگه، مخصوصا که پسر عمه پیغمبر هم همراه بشه. یه نوع دستاویزه، یک نوع مغالطه است. یا کسانی توابعی داشتن، خب اونطوری که در تواریخ آمده خلیفه اول که پدرزن پیغمبر بود، پدر همین همسری که از ام المؤمنین است و جنگ جمل رو راه انداخت، پدر ایشون از کسانی بود که در همون سالهای اول به اصطاد پیغمبر ایمان آورده بود، از که سابقین بود. در قرآن داریم که سابقین یک مقام منزلت بالایی دارند، از سابقون از سابقون اولایکن مقربون، از سابقون از اولون من المهاجرین. خدا برای اون کسانی که در وقت غربت اسلام به پیغمبر ایمان آوردن یه احترام خاصی خواهید. خب بعد از رهبر پیغمبر صحبت شد کی جانشین پیغمبر شده باشه. عرض کردم که مسلمان های اون روز 70 روز پیش پیغمبر فرموده بود همونش یاد شده حاصل خودشون تعیین کنن، به اصطلاح دموکراسی که رفتار کنن، رفتار دموکراتیک داشته باشه. میتونه بکنه. کسانی استدلال کردن، گفتن کی بهتر پیدا بشه؟ سنش بزرگه، سنش حق رو کبار کن، به بزرگترها باید احترام بذاره. پدر زن پیغمبر هست، پدر زن خودش به یک پا پدر هست، ان آبا و ثلاثه، همون ولدک و همون زبدک و همون علمک، که در زن خودش یه پا پدر حساب. از سابقون اولین از مؤمنین هم هست، از کسانی که در همون اوائل ایمان رو بودی، حالا گفتن نفر چندون هم بوده لفن. خب تا او باشه نوبت به کسی دیگه نمیدید. من یه سوال میکنم از شما، اگر من و شما در همچه شرایطی قرار میگرفتیم برامون اینجور استدلال میکردن، خیلی غلط میدونید چیم استدلالم؟ پیرمرد، محترم، پدرزن پیغمبر، از کسانی که از روزهای اول، سال اول ایمان آورده، همیشه صفحه اول نماز، بالاخره بزرگتری گفتن، کوچکتری گفتن، خیلی استدلال نابجایی. فقط یک کلمه بود که 20 مرتبه و بیشتر من آخرین بار پیغمبر با صراحت گفت جانشین من علی. چی فراموش بحث شد در اون مسائل دیگه، پیرمرد است و محترم است و پدر زن پیغمبر است. چی میتونه جواب این اصل را بده؟ یک آگاهی، یک بصیرت. جانشین پیغمبر کسی باید باشه مثل خود پیغمبر در کمالات انسانی، علمش، تقواش، شجاعتش، مدیریتش، اینا ملاکه. سنش کی بیشتره کی کمتره که دخالتی نداره در این مسئله. حالا بگذاریم از این که خدا علی را تعیین کرده، پیغمبر بارها فرموده اول کسی که به من ایمان بیاره جانشین من خواهد بود، به صورتهای مختلف و بالاخره آخر در غدیر خم. همه اینا ندیده گرفته شد، با این استدلال های فریبنده طوری شد که همه این مسلمان ها، البته اونایی که در صحیفه حضور داشتن، بعدم به دنبال اون سایرین کار به اونجا رسید که گفتن فقط 3 نفر در اسلام واقعی باقی موندن، ارتد در ناس بعد رسول الله الا سلام، سلمان و ابوذر و مقدام. چی میتونه در مقابل این آدمایش انسان را بیمه کنه که منحرف نشید؟ فهم صحیح، آگاهی صحیح، بصیرت لازم در دین، هم شناخت حکم هم شناخت موضوع. آفتش چیه؟ ساده‌نگری، سطحی نگری. نداشتن عمق فکری. بیان امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن که بسیار آموزنده است. من اینا این مقدارش رو میخونم و توضیح میدم که بیشتر دفعه زحمت کنم، حالم خیلی مختصی میسرم، شما بیشتر باید به عزاداری برسیده میشه. امیر المومنین در نهج البلاغه می فرماید که انما بدء و وقوع الفتن اهواء تتبع و آراء تبتدع یخالف فیها کتاب الله. و یتولا علیها رجالا علی غیر دین الله. موضوع بحث ما فتنه و آزمایش بود. آیه هم که گفتیم از همین واژه فتنه استفاده شد. امیرون ما میفهمد آغاز فتنه ها از اینجا از دو عامل است. چطور میشه فتنه در جامعه پیدا میشه؟ چطور میشه مردم در دینشون انحراف پیدا میکنه؟ از مسجد صحیح به کجراه میفتن، از اوج عزت اسلامی به حدیث ذلت میفتن. میفهمم آغاز این انحرافات دو چیزه، اهواء تتبع و آراء تبتدع. اولیش مربوط به عاملیست و عامل دومی حساب کردیم، هواپرستی، دلخواه. یک کسانی تو جامعه پیدا میشن دنبال هوس‌هاشون هستن، اینها سعی میکنن دیگران را هم تابع خودشون کنن. کار از اون شیاطین شروع میشه، از اونایی که خیلی زرنگی هست میفهمن چه کار باید بکنن، چجور باید نقشه بکشن، چجور پیاده کنن، چجور مردم رو فریب بدن، با چه سخنی، از چه راهی. کار از اونها شروع میشه. اما تنها چند نفر همونهایی که میخوان تسلط پیدا کنن و دیگران رو بدوشند و بر سرشون از پشتشون سوار بشن، همینطوری که اونها نمیتونن، باید یه عده یار و یاور داشته باشن، کمک داشته باشن، سعی میتونن دیگرانی هم رو تابع خودشون میکنن. این یک عامل است که باعث میشه مردم مبتلا به فتنه ها بشند و در آزمایش ها سقوط کنند. عامل دومش هم آراء تبتدع یخالف فیها کتاب الله. عامل دوم این است که یه حرفای نوعی در جامعه مطرح می کنند، نوآوری هایی در آراء و افکار و رفتارها بر خلاف حکم خدا، بر خلاف کتاب خدا. آراء تبتدع یخالف فیها کتاب الله. یه حرفایی میزنن که خدا نگفته. حسرش هم نکن میگن خدا نگفته باشه، خدا گفته که به ما دیگه امتیازی نمیشه داره. ما باید ایسی بگیم که نه خدا گفته نه پیغمبر. حرف نو بیارین. وقتی این آرا مطرح میشه در جامعه، کسانی هم دنبال روی اون مبتکرین و مبتدعین میشن، بدعت‌گذاران. دارو دسته ای دیده میشه طرفدار این فکر، فکر جدید، فکر نو. این آراء وقتی مطرح میشه در جامعه، یک مسیرهای انحرافی رو در جامعه پدید میارید. کمک کمک مردم اونا که بلدن چجور مطرح کنن که خیلی مردم حساس نشن، تنش ایجاد نکنه، آرام آرام، اول به صورت احتمال و شاید و بعدم یه نفر خوب گفته پس یک اختلافی بیدار شد، مسئله اجماعی نیست و خودشون درست کردن این چیزی رو، چون اون گفته میشه خلاف اجماعی نیست. خیلی اجماعی نیست و پس درش اختلاف هست و باید تحقیق کرد و باید زمانه را لحاظ کرد و شرایط روز را و الی آخر کمک باید نیواز کنن. عنوان دین، عنوان خط امام، صد در صد مسیر خط امام را منحرف می کنن، درست ضد اون چه امام فرمودی بیان می کنن، اینو به امام می سازیدن. اون کسانی که تابع از امام هستن اینا رو مخالف امام معرفی میکنن. این کار به سادگی انجام نمیگیره ها. هر زمان حضور امام و حیات امام خب طبعاً همچنان خیلی مشکلی و اینکه همون وقتها هم پای حرفای امام رو یه جوری تفسیر میکردن که امام میفرمون من دیگه نمیدونم چجور حرف بزنم، من اینکه با این سادگی و صراحت و شفافیت حرف میزنم همون روز هر دوانا تحریف میکنن. وقتی چندیل سال از وفات امام گذشته باشه و دیگه فرمایشات امام مطرح نباشه و مردم گوششون با حرفای امام آشنا نباشه فراموش کرده باشه، خود خیلی راحت میشه تحریف کن. این منشه این میشه که بسیاری از مردمی که تخصص ندارن، آگاهی ندارن، فرصت تحقیقش ندارن، به زمینه این که سطحی نگرم هستن زود هم یک کسی اعتماد میکنن به ریشش، به لباسش، به قیافش، به سابقهش به دام میفتن. اون وقت در مقابل پیرمردهایی مثل خلیفه اول و دوم هرچی علی جوان داد بزنه این کسی گوش نمی. یعنی تو اهل شوخی هستی، باید این مقام باید این کسی باشه که متانتی باشه، سنگین باشه. ما تو دنیا بگیم این رئیسمونه، یه جوان تو اهل شوخی هست و اینا، این که نمیشه بگه این رئیس مسلمان. یکی ساعت متانتی داشته باشه، قیافه‌ای داشته باشه، ریش سفیدی داشته باشه. هرچی داد میکرد بابا پیغمبر مگه 70 روز پیشتر منو معرفی نکرد. بعضی هم میگفتن یادمون رفتید. عجب. وقتی خوب یادشون می آورد میگفتن حس دیر آمدی، ما بیعت کردیم دیگه گذاشتیم. اگر روز اول آمده بودیم معرفی تو رو گوش میکردیم، ولی آمه دیگه بیعت کردیم نمیتونیم نقض بیعت کنیم، خلاف خلاف وعد میشیم، خلاف عهد میشیم. حالا ببینید چه بلاهایی به سر ما مسلمان ها از اون روز آمده تا حالا، از چه برکاتی محروم شدیم به خاطر این دوتا عامل. یکی ناآگاهی توده مردم و یکی هواپرستی سران. این دوتا که دست به دست هم میده جامعه را به فساد و انحراف میکشونه. خب سوال این بود که ما چه کنیم که بتونیم در مقابل عوامل منحرف کننده مقاومت داشته باشیم، فریب نخوریم، از امتحان سرفراز بیرون بیاییم. با توجه به شناخت عامل فساد راه مبارزش معلوم میشیم. بزرگترین وظیفه نخبگان جامعه، علما، دانشمندان، کسایی که یه سرگردن بالاتر از دیگران هستند، بیشتر دیگران میفهمند، فرهیختگان، بزرگترین وظیفه‌شون بیدار کردن مردم، افشا کردن منافقین و شیاطین. تا شیاطین بتونن از این ساده نگری مردم استفاده کنن، اصالت و صحه و اون دیگه خب نمیشه و از همین افکاری گرد کرد. یکی از چیزهایی که در اینجا مطرح میشه، من در عنوان مطرح به آخرم عرض رو کنم و دیگه بشه هم از آنیتون نکشن، این مسئله است که هیچ شده نسبت به هم سوء حسن ظن داشته باشید. یکی از دستورات اخلاقی اسلام. روایاتی داریم که اگر 50 قتامه شهادت دادند که کسی کار بدی رو انجام بده و خودش گفت من انجام ندادم، حرف خودش رو بپذیری و اون دیگران رو تکذیب کنی. این شهد عندک خمسون قطعان، اما خودش گفت لم افعل فصدقه و کذبهم. یه دستور است جزء دستوراتی که در صریح قرآن اینه که ما نسبت به دیگران سوء ظن داشته باشیم. ان بعض الظن اثم، بعضی گمان ها هست که گناه هست. شما حق ندارید در باره هر کسی هر گناه هر گمان بدی ببرید. کارهای مردم رو حمله بر صحت بکنید، بگید انشاءالله نیت بدی داشته، انشاءالله من اشتباه کردم، انشاءالله دیگران عقلشون صحیح نبوده، نسبت به همه حسن ظن داشته باشید. یه دستور اخلاقی اشتباه ما اینه، خیال میکنیم در دادن منصبهای شرعی، به واگذاردن امانتهای الهی این حسن ظن کافی. اون شیاطینی هم که میخوان رای بگیرن از مردم، میگن همین اثار تو صحه و حسن ظن و ظاهرش رو نگاه بکنید و قیافش رو دیگه بهش رای بدید دیگه. آقا غافل از این که این دستورات مال مسائل شخصی، اگر کسی شبی کوله پشتی داره در شب تاریکی داره تو کوچه میره، نگید این دزدی کرده، بگید انشاءالله نان و خرما میبره داره خونه فقرا. اما این حسن ظن شما مسئولیت اجتماعی نمیاره، تو دلتون نسبت او بدی نبوده. اما وقتی میخواید فرض کنید رئیس یک اداره، رئیس یک بنگاه اقتصادی، یه تاجری میخواد یک مسئول دفتری، یک کارگزاری، یک منشی انتخاب بکنه، به همین حسن ظاهر اکتفا میکنه، از اونا گذشته ای چی؟ یه بقال سر محلتون میخواید شاگرد بیارید. حالا که من درست نمیدونم تو مردم کمتر هستم سرم، این کابران که ما بچه بودیم یادمه وقتی یه بقال میخواست شاگرد بیاره چند روز امتحانش میکرد تا که مثلا یه اسکناسی مینداخ اونجا ببینه ور میداره یا نه. تا خوب مطمئن بشه که دستش پاکه. اینجا به حسن ظن اکتفا نمیکرد، میگفتن این انشاءالله که گوزه، انشاءالله که سالمه. نسبت به خودش در حد خودش هرچی میخواد قضاوت بکنه دیگه درست. اما اونجایی که مربوط میشه به حقوق دیگران، تا مطمئن نشید حق ندارید به کسی واگذار کنید. یک کسی اومده داوطلب شده با دختر شما، با خواهر شما ازدواج کنید، هم که ظاهر آراسته‌ای داره اکتفا میکنی؟ هیچ تحقیق نمیکنی چه جور آدمیه؟ دین ارزشش از دختر عروس کردن کمتره؟ اختیار جان و مال و ناموس رو کسی، قومی را، ملتی را، 60 میلیون جمعیت را دست یک کسی دادن، از انتخاب یک داماد یا یک عروس ارزشش کمتره؟ نباید تحقیق کرد؟ این حسن ظن کافیه؟ حسن ظن کافیه برای که نگید دزده، قضاوت نکنید دربارش. اما کاری میخواد بهش وارد کنید، باید مطمئن بشید که صلاحیت دارد، احراز صلاحیت بد بکنید. اصالت صحه اینجا به درد میخورید. اما کسانی که میخوان مغالطه کنن، اون حدیث را میخونن که شما نسبت به همه حسن ظن باید داشته باشید. اگه 50 نفر گفتن فلان کاری را کرده و خودش گفت نکردن، حتی اون 50 نفر را نپذیرید، در خودش را بپذیرید. غافلت. این که این مربوط به شخص خودشه، تا اونجا که مربوط به خودشه بگید بله انشالله را. اما اگه میخواد کاری به اجرا گذار کنی، امانتی بهش بسپاری، حقوق مردم به او بسپاری، مسئولیتی بهش بدی، تا احراز نکنید که شرایط لازم برای اون کار را دارد، حق نداری و الا در گناه او و خیانت او شریک خواهید بود. یکی از کلمی که موجب شد مسلمان ها در طول تاریخ اسلام این همه به سلاطین و عمرای منحرف مبتلا میشن، همین ها بود که این ها چنین استدلال هایی میکردن و خودشون را ظاهر الصلاح جلوه میدادن، وقتی سر کار میومدن و هر کاری دلشون میخواست میکردن. بنابراین دو تا حامل را ما باید لحاظ بکنیم برای اینکه در امتحاناتمون موفق باشیم. در زمینه فردی هر کسی برای خودش، در زمینه اجتماعی به عنوان یک وظیفه اجتماعی که اصالتاً به عهده نخبگان جامعه است، طبعا در مراتب بعد به دیگران هم سرایت اول سطح فرهنگ مردم رو بیارید بالا، مردم رو از سطحی نگری خارج کنید، عمیق فکر کنند، گول هر کسی رو نخورند، مسائل دینی رو خوب بشناسند، تشخیص موضوعاتش رو بدونن، از کجا باید تشخیص بدن، با تبلیغات، با شعر، با تئاتر، با فیلم، اینا دلیل میشه که کسی صلاحیت کاری داره یا نداره، یا افراد صالحی که با یک کسی معاشرت کردن سالها میشناسن، اونها بگن این آدم صالحی است یا نیست، خود انسان از گذشته هاش فی ببره به اینکه صلاحیت این کار را داره یا نداره، آیا امین بوده در اموال مردم یا خیانت هایی کرده. پس عامل اول این است که سطح آگاهی مردم را باید آورد بالا، هر کسی خودش بعدم برای دیگران در حد تمامش. دوم مسئله خداپرستی را در مقابل هواپرستی باید تربیت، تحریب اخلاق میخواد، تقویت روح تقوا میخواد که بعد از این که فهمید چه کار باید بکنه اراده داشته باشه که انجام بده، منفعلانه برخورد نکنه، تابع هوا و هوس خودش نباشه، از دیگران تقلید نکنه، این قدرت روحی را داشته باشی که وقتی فهمید کاری بدست نکنی. وقتی میبینه در جامعه یک کار غلطی رواج داره با اون مبارزه کنیم و افشا کردن چهره کسانی که یا مردم را فریب میدن یا عوامل فساد را در جامعه گسترش میدن از واجبترین واجبات ما مسلمان ها، از مصادیق امر معروف و نهی از منکر که همین ایام هفته امر معروف بود، همه ما میدونیم که در روایات آمده اعظم فرایض اسلام امر معروف و نهی از منکر و فقر الله و ایاکم انشاءالله فراموش نکنید، انشاءالله شرکت در مراسم بزرگداشت 22 بهمن با ویژگی هایی که امسال داره بسیار تنظیم اشتازی دید. خدا کنه الله.